الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در معرفی این کتاب های راجع به انسان، کتابی است به نام انسان شناسی در قرآن، مال آیت الله مصباح یزدی. انسان شناسی در قرآن، بذارید من فهرست این کتاب رو براتون بخونم. درس اول، انسان شناسی کلیات، مفهوم انسان شناسی، انواع انسان شناسی، اهمیت و ضرورت انسان شناسی، بحران انسان شناسی معاصر، ویژگی های انسان شناسی دینی. این 5 سرفصل درس اول. درس دوم، آفرینش انسان، بخش اول که به انسان و آفرینش آدم توجه کرد. درس سوم، آفرینش انسان، قسمت دوم، منشأ آفرینش انسان، مراحل آفرینش انسان، نفخ روح. درس چهارم، خلافت الهی، ملاک خلافت. درس پنجم، اختیار و نشانه هاش، ملاک مسئولیت. درس ششم، شرایط اختیار و انتخاب، قسمت اول. درس هفتم، شرایط اختیار و انتخاب، قسمت دوم، که تو اون شرایط اختیار و انتخاب عبارت است از علم، قدرت، گرایش ها. درس هشتم، معیار انتخاب. درس نهم، معاد. درس دهم، شبهات معاد. درس یازدهم، اثبات معاد. درس دوازدهم، رابطه دنیا و آخرت. همطور که ملاحظه کردید، این کتاب انسان شناسیه، ولی تعریفی از انسان توش ارائه نشد. کتاب مفیدی هم هست. دوستان گفتن برای کتاب و معرفی کتاب، تو کتاب‌های موجود این کتاب رو اگه بخوان تهیه کنن، کتاب خوبیه. کتاب انسان از آغاز تا انجام که مال مرحوم علامه طباطبایی بود، کتابی مقداری سنگین. این کتاب مناسب تهیه کردن. این مال مؤسسه امام خمینی. و کتاب بعدی که بازم مال آقای مصباح هست به نام انسان سازی در قرآن، این ادامه اونه، انسان شناسی و انسان سازی. این کتاب البته راجب انسان شناسی دیگه نیست. این کتاب راجب چیه؟ از اسمش چی میفهمین؟ راجب کدوم علمه؟ علم اخلاق. این در حقیقت توی راستای کتاب های عقائدی قرار میگیره، این در راستای کتاب های اخلاقی. از این فهرستی که خوندم، اگر دوستان دقت میکردن، زاویه دید و جهتگیری مؤلف را هم به بحث انسان و انسان شناسی متوجه میشدن. به این ما به هر موضوعی میتونیم با زاویه های مختلف نگاه کنیم. مثلا به تکبر میتونیم از چه زاویه نگاه کنیم؟ از زاویه نقلی نگاه کنیم. مثلا به این تکبر اینه تعریفش، اینم اثرشه، اینم راه رفعشه. این تکبر مثلا باعث میشه که آدم بوی بهشت را نشنود، یه روایت. اینم تعریفشه، اینم یه روایت، اینم راه رفعشه مستند به این روایت. میشه نگاه نقلی به این موضوع. یعنی نقلی به معنی نقل بدون تحلیل، چون در حقیقت حکمای اسلامی کارشون همون نقله، تفسیر قرآن هستن حرفش، منتها تفسیر چی؟ تحلیل وجودی. عرفا هم کارشون همینه، با تحلیل شهودی. خب این یه نگاه به حسد، به تکبر. یه نگاه دیگه ممکنه اینطوری باشه، این حسد با قوای انسان چه کار میکنه؟ تکبر همینطور. نفس را به کدوم سمت میبره؟ مثلا از اعتدال خارج میکنه، چه میکنه؟ اینم تعریفش. مثلا حالتی که از فلان قوه سرچشمه میگیره، اینم آثار و نتایجش روی نفس انسان. این در حقیقت بازم تکبر رو بررسی کرد از دید حکمی، فلسفی، عقلی. وقتی همین حرف رو یه عارف بررسی میکنه، میگه تعریف تکبر اینه، منشأش اینه، آثار و نتایجش هم اینه، راهش هم، راه رفعش هم اینه. اینش زاویه های دید مختلف به یک مسئله. این کتاب با فهرستی که خوندیم بیشتر زاویه نگاهش زاویه کلامی و یه ذره حکمی بود. خب بیشتر کلامی، مسابقه کلام. خب یه سوالی هست، اول سوال جواب بدهیم. اشاره‌ای به ضمیر ناخودآگاه داشتید و اینکه ممکن است نتایج پردازش‌های دامنه‌دار ذهن ناخودآگاه را در آینده شاهد باشیم. مثال قنادی‌ها. نظرتان در مورد کتاب راز NLP تفکر که روانشناسان علم روز بسیار روی آن مانور می‌دهند چیست؟ البته در قرآن و روایات می‌توان نشانه‌های صحت آن یافت. با مذمت هایی که در برخی آیات برای دنیا طلبان و دنیا طلبی شده یا برخورد شدیدن منفی به امیرالمومنین نسبت به دنیا طلبی با رفتن به سوی دنیا برای برخورداری بیشتر اشکال دارد. آیا هر نعمتی در دنیا ما را از نعمتی در آخرت محروم می سازد؟ چند تا نکته تو این سوال هست که باید تذکر بدم. نکته اول این که هیچ مشی و مرامی، چه حق چه باطل، نیست الا اینکه میشه از قرآن و روایات برای شاهد آورد. شما هر مرام باطلی هست به من بگین تا من برش آیه براتون بیارم. هر مرام باطلی ها، جبر، شرک. شرک خوبه؟ مثلا گناهکار بودن ذاتی انسان ها، ناپاکی آدم، خصلت تشابه در قرآن همینه دیگه. والله خلقکم و ما تعملون. خدا شما و اعمال شما رو خدا خلق میکنه. مخلوق خداست، پس من چه کارم اینجا؟ مگه من میتونم مخلوق خدا رو متوقف کنم؟ کار خداست. یکی یکی از این اعمال ما هم چیه؟ بت پرستی. نه؟ از اون و تفویض. اصلا همین بود دیگه. کسانی که در تاریخ اسلام با هم درگیر شدن چجوری بوده دعواشون؟ یه عده میگفتن ما قرآن رو قبول نداریم، شما قرآن رو قبول داریم؟ الان دعوای مکتب تفکیک با مکتب عرفان سر چیه؟ اونا میگن ما قرآن شما قرآن قبول نداریم، ما قرآن مال خودتون، ما قبولش نداریم. دعوا سر چیه؟ سر همین قرآن. دعوای شیعه و سنی چی؟ تقول و یقولون، اون میگه شما میگی. دعوای فرقه های اسلامی، اشاعره، معتزله، اون آیه می آورده، این آیه می آورده. دعوای جبری و تفویضی همونطور. بنابراین صرف این که شما ببینید یک آیه‌ای میتوان برای یک مسئله آورد گولتون، نه این خیلی مهمه ها. یکی از انحرافات توی فضای کسایی که یک علقه‌ای به مسائل دینی دارن همینجاست. یکی از انحرافات بزرگ، حرفای الف و ب و جیم و دال در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت و اقتصاد و اینا رو میخونه، بعد براش یکی دو تا شاهد از قرآن پیدا میکنه، میزنه، شد چی؟ روانشناسی اسلامی. همین داروین قطعا این خلاف قرآنه نظریش. یه آقای طبعا 40 سال 45 سال پیش یک کتابی نوشت تحت عنوان حمایت از نظری داروین. یه آقای که جز روشنفکران همون زمان بود، بعد تو این کتابم یه عالمه برای خودش آیه و روایت آورده بود. مثلا آورده بود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خدا آدم را بر عالمین برگزید. خب این اصطفا کی معنا داره؟ وقتی که یک انسان هایی یک موجوداتی قبلش باشن دیگه. و هفتش تحت هایی دیگه با سر استدلالات ناقص. البته حتی به همین آیه درست استدلال نشده، چون این آیه این فضا رو نداره. قرارم این که اگر کسی از قرآن بخواد صرفا شاهد پیدا کنه، تو هر فضایی میتونه پیدا کنه. این به معنا نیست، به این معنا نیست که از اینجا انشالله این به ذهن شما نرسه که قرآن مطالبش مبهم و دو پهلو و چند شقه. نه، علتش چیه؟ عدم دقت در برداشت آیه. چون همین آیه اگر تحلیل دقیق بشه شاهدی بر اون نظریه نیست. کار نداریم. بعد این کتابشون نوشته بودن. بعد مرحوم علامه طباطبایی اون زمان با این کتاب سخت مخالفت کردن، فهمیدن نظریه داروین قابل پذیرش نیست با مبانی قرآنی و با ادله‌ای رد کرده بودن. بعد این وسط یه آقای بزرگواری، خدا رحمتش کنه، شیخ بزرگواری بود، مجتهدم بود، ولی خب قرآن خیلی وارد نبود، خیلی آدم اخلاقی هم بودنش. ایشون آمد یک کتابی نوشت و خاص بین نظر مرحوم علامه طباطبایی و نظر یزدی وفاق برقرار کنه. این حالا اونم درسته، اینم ممکنه، هر دوتا قابل مثلا احتمال پردازی. و این کتاب متأسفانه چاپ هم شد و همون زمان. خب این بزرگواری که این کتاب رو نوشت یه خطای بزرگ کرد جدای از خطای خودش، و آن این که مرحوم علامه طباطبایی مفسر زمان است. شما حق نداری وقتی که در اون حد در تفسیر نیستی، مجتهد یه بزرگواری اخلاقی است، نباید اینجا وارد بشه کسی. علامه طباطبایی مفسر مطلقه، اگه اشتباه هم بکنه معذوره، صاحب نظره، و شما نه. جدا از این که این اشتباه خیلی تبعات بیشتری هم داشت، اون این که نظریه داروین رو اگه کسی قبول کنه خدا میشه دروغگو. تا چندین جا این مطلب آمده، یکیش در جهان حضرت عیسی است. در جهان حضرت عیسی وقتی که مسیحیان نجران آمدن پیش رسول اکرم، آقا خیلی باشون صحبت کردن و اینا هی مردد بودن. قرآن میفهمد یه حرفی بگو که اگر این حرف دیگه گفته بشه هر آدم با یه مثقال عقل این رو متوجه میشه، بنابراین دیگه اگر کسی نپذیرفت مشکل نفهمیدن نداره، مشکل روحی روانی داره، نمیخواد بپذیره، بنابراین حجت برش تمامه. راه برای این که بگه من نفهمیدم نیست، فهمیده میخواد اناد کنه، از این به بعد دیگه باب گفتگو بسته میشه، باب نفرین باز بیاد بشه، مباهله باید بکنی. اون چیه؟ این آیست میفهمد الحق من ربک فلا تکوند من الممترین، این دیگه حقیه، جای شک و مثلا تردیبی چیزی باقی نمیذاره. اون چیه؟ پیامبر بهشون فهمدن ببینم شما میگین عیسی پسر خداست دیگه، گفتم بله، گفتم خب چرا میگین پسر خداست؟ گفتم خب معلومه دیگه چون پدر نداره. این بعد آیه آمد این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. فهمد مثل عیسی، خب اگر ملاک پدر خدا بودن اینه که بابا نداشت، اون مادرم نداره که، چرا اونه نمیگین پسر خداست؟ دربشون بسته شد، چون مسیحیت هم این تمام ادیان الهی قائلن که حضرت آدم از خاک بوده. خب اگه بگیم آدم پدر داشت خدا میشه دروغگو، یعنی عیسایی که پدر ندارد رو تشبیه میکنه به آدم. تازه وقتی که تشبیه میکنه باید اون مشبهون به در وجه شبه اقوا باشه از مشبه، یعنی میگن این مثلا گله، باید گل قوی تر باشه در اون خصلت. میخوان مادرم نداره که. قرارم این که همین حرفو گفته شد برای این که صرفا یک آیه زدین زیر یک مطلب، باید اون آیه رو من درست فهمیدم، این آیه مقیدی، مخصصی، محدود کنندهی، تأمین کنندهی، معنایی در جای دیگری دارد یا نداره. خمه، یعنی هرچی آدم به قرآن بیشتر نزدیک میشه، این عظمت رو بیشتر میبینه، تشخیصهاش رو بیشتر محدود میکنه. اولش بگیم چیزی نیست دیگه، میخونیم دیگه، ببین مثل چی میمونه؟ مثل کسی که وارد یه ترم شده، یه درسی بهش ارائه شده، مثلا فرض کنید که مقاومت مساله، چیزی نیستش، اولی که مثلا میره میگه راحت میخونیم انشالله، یکم میخونیم، عجب در سنگینه، بیشتر میخونیم، چقدر سنگینه. هر چقدر بیشتر پیش میره و عظمتش را بیشتر میبینه، سرش فرود بیشتری میاره در مقابل اون. و اون توهم فهم اولیه‌ای را که داشت کمتر میشه. اونه که خیلی راحت همینجور اظهار نظر میکنن، این اصلا تشخیص نداده این چقدر توش احتمال معنایی وجود داره. همطوری خوبه دیگه، آدم هرچی جاهلتر باشه نظراتش بیشتره. نای دکتر احمدی، دکتر فلسفه، آدم قویه، یه جا صحبت میکرده این فرد میگفت یه بیسوادی داره همینطور حرف میزنه. اون که به هستی پی میبره همینطور خضوعش بیشتر میشه. بگذاریم، قرضم این بود که صرف این که شما دیدین این حرف مثل اون حرف NLP تأیید نمی کند. این نکته اول. نکته دوم که توی همین سوال بود، اینا بینید خیلی راحت تر میشد سریع تر جواب داد دیگه. مثلا بگیم که بله NLP مثلا خوب است یا بد است، اما اونطور آدم قدرت تحلیل پیدا نمیکنه. اینا که عرض میکنم نکته دقیقه برای کل مثلا مواجهه های بعدی ما. و اما این که NLP و راز و امثال اینها چیه، اینا نکته دومش اینه که توی چیزایی که ما باش مواجهیم، حرفایی که میزنن، اینطور حکم قطعی نمیشه کرد که، یعنی در خیلی از موارد، در بعضی از موارد ممکنه که از یک کنار همش غلط یا همش درسته. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، شر مطلق نداریم. اما آیا مثلا یوگا، NLP، راز، فرادرمانی، امثال اینا میارزه اون هزینش به سودش؟ باید یقین کنین. ببینین شما الان نمیدونین این در رو باز کنین، ممکنه از اون طرف یکی بیاد مثلا فرض کنید که به شما 10,000 تومان پول بده، ممکنم از یه اسلحه کشیده باشه بزنه تو مغزتون. عقل چه حکم میکنه اینجا؟ بگی چیکار کنه؟ باز نکنه تا کی؟ تا وقتی که قطعی پیدا کنه. ببینیم بالاخره این پشت یه فردی وایساده تا ما رو زمین بزنه یه وایساده تا رشد بده. نه، امور سه دستن، بینون رشدو، روشن این خوبه، یک فیاد تبع، اینو باید تبعیت کن، بینون قیو، روشنه که این به سلام بده، ضررش بیشتره، این باید ترک بشه. و امرون مشکل، امری که با حل و فصل اولیه، با برخوردهای اولی نمیتونم به دست بیارم، چه کار باید بکنم؟ اینجا توقف. ولا تقف و ما لیس لک بهی علمون، اونجایی که به قطع نرسیدید، به یقین نرسیدید، حرکت نکنید. مجبور که نیستیم که، نه، اینقدر امور قدر متیقن برای حرکت داریم که اگه اینا رو پیگیری هم نکردیم به جای بعد نمیخوره. خب حالا باید چه کار کرد؟ صرفا وایسیم؟ ممکنه واقعا اون طرف یه جایزه فوق‌العاده باشه دیگه. نه، توقف علمی، توقف عملی، حرکت علمی، این دوتا. یعنی اینطور نیستش که بگیم خب وایسا ولش کن دیگه، اصلا برو اونور. ممکنه این امر حیاتی بوده باشه. اینی که گفتم از کجا گفتم؟ این تفسیر آیه متشابهاته. متشابه یعنی همین دیگه، نمیدونم مقصود چیه. متشابه هم صرفا تو آیات قرآن نیست، تو رفتار معصوم هم ما متشابه داریم. متشابه تکوینی هم داریم. متشابه تکوینی مثل چی؟ یه جا زلزله میشه، همه از بین میرن، یه بچه دو ساله میمونه از یه خانواده. یا مثالی که اون شب برای حافظ زدم، بچه طفل مظلوم 5-6 ساله مورد تجاوز قرار میگیره. میگه خدا این چه گناه کرده؟ این چیه ظاهرش؟ خلاف عدل دیگه نه؟ درسته؟ این هاشه متشابهات. متشابه یعنی آنچه که عقل ما قدرت تحلیلش را ندارد. منشأ یک مشکلی میشه برای ذهن. و این متشابهات چقدر فیکس نیست متشابه. یه چیزی که برای من ممکن متشابه باشه، برای علامه طباطبایی دیگه متشابه نیست. نه تو آیات قرآن، نه تو حوادث تکوینی، و نه توی کارهای معصوم. بعد از جنگی به نظرم حنین بود، پیامبر تقسیم غنایم کردن، تازه مکی‌ها چی شدن؟ مسلمون شدن. غنیمت باید چجوری باشه؟ به افرادی که تو صحنه داده بشه دیگه نه؟ پیامبر غنایم رو دادن به مکی‌ها. مدینه یا انصار دادن به مهاجرین دیگه. انصار گفتن پس مثل که ما استفاده ابزاری ازمون شد. تا دیروز که اینا نبودن قوم خوشه پیغمبر، خب ما عزیز بودیم. حالا که آمدن، خب اصلا حکم خدا مگه این نیست باید مساوی تقسیم بشه؟ مثلا آقا امام باقر علیه السلام میفهمن این اعتراض رو که بر پیامبر کردن، نورشون ازشون گرفته شد از انصار. متشابه دیگه. چرا نورشون گرفته شد؟ به شما یه روز دو روز ده روز شما با آقای بهجت این برابر بدید، درسته؟ قطعی میشه دیگه این آدم آدم تابع هوای نفسی نیست برای آدم، نه؟ اونم تو موطنهای مختلف، توی جاهایی که آدم ها خوشحال میشن، توی جاهایی که به آدم ها آسیب میرسه، تو خوشحالی، ناراحتی، دارایی، نداری. دیدین اصلا ما انگار متعلق به یک عالم دیگه است. حالا اگه آقای بهجت رو با یه خانومی ببینین، مثلا ببینین با یه خانوم جوان داره قدم میزنه، اگر آقای بهجت هم نباشه ما حق سوء زن نداریم، ولی وقتی این دیگه برامون اثبات شده آدم با تقواییه، حالا اگه سوء زن ببریم چیه؟ ضریب میخوره، درسته؟ اینا پیغمبر دیده بودن چند سال؟ 20 سال حالا تایید خدا آمده. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. هر کار میکنه کار خداییه. با این حساب، یعنی این محکم قضیه است که پیغمبر چیه؟ معصومه، اونم به اسمت کبرای غیر قابل مقایسه با حضرت ابراهیم و موسی و عیسی. اون رفتار متشابه رو چکار کردن؟ بدون توجه به محکم آوردن تو ذهنشون. روشنه؟ محکمش اسمت بود دیگه، هم تجربهش کردن. بعدن آقای بهجت کیه؟ آقای بهجت قابل قیاس با سلمان نیست. رسول اکرم قابل حضرت ابراهیم نمیشناسش. پیغمبر اولوالعزم عظمت فوق‌العاده دیدن. قرارم این که این متشابهات هست و باید دقت کردش. تو امور متشابه آدم باید چه کار کنه؟ توقف کنه. نمیفهمم، عقلم نمیکشه. مگه بناست عقل من به همه چی بکشه؟ پیغمبره، اسمتم داره، عقلش هم عقل کله، بنابراین این کاری که کرده بهترین کار ممکن بوده. حالا چرا؟ فلسفهش چیه؟ علتش چیه؟ حکمتش چیه؟ نمیدونم. من اینو امتحان کردم که وقتی که با شماره میگیرم زنگ میخوره و ارتباط برقرار میشه. حالا نمیدونم مکانیزم این که این چجوریه، چی رو سویچ میکنه که این ارتباط برقرار میشه. باید حتما اینم بدونم، درسته؟ این اصل اون قضیه. تو متشابهات میفهمن چیکار کنی؟ همه شما گذار کنی. اگه متشابه رفتاری انجام ندین. اگر متشابه علمیه قضاوت و به اصطلاح بستن اون فکر را نداشته باشین، بعد نداشته باشین چه کار کنین؟ در این حال طلب چه کنین؟ باز شدن علمی کنین. نه که بگم این آیات متشابه، خب ولش کن دیگه. خب این که یعنی نصف قرآن رو گذاشتم کنار، که انداختم کنار. خدا از ما چه خواسته؟ فهم و تدبر در این کتاب خواسته. یعنی چه کار کن؟ متشابهات، قرآن متشابه نداره. به میزانی که عقل ما ضعف داره و نفس ما مشکل دارد، این میشه متشابه. درسته نه؟ بزنیم مثال بزنم. شما در این مثلا فرض کنید که آخر برج حقوق گرفتین، بعد این حقوقتون مثلا فرض کنید هر چقدر هست، الف مقدار تومنه، بهش هم احتیاج دارید. بعد این میبینید که یه نفر احتیاج خیلی شدیدی داره، نصف حقوقتون میدین بهش. یه آدم دنیا طلب چی میگه؟ میگه ببین بیعقل رو ببین، مرد حساب خود نیاز داری. متهم میشه دیگه. نه، چرا متهم میشین؟ چون رفتار شما برای اون ذهن اون فرد چیه؟ چیه؟ متشابهه، غیر قابل قبوله. به میزانی که ما از استانداردهای انسان سالم در نظر خدا فاصله داشته باشیم، متشابهات داریم. هر چقدر این فاصلمون به استاندارد علمی و عملی نفسانی نزدیک بشه، متشابهاتمون کم میشه. به همین دلیل خیلی از آیاتی که برای دیگران متشابهه، تحت تعلیم اهل بیت دیگه برای ما متشابه نیست. آیات متشابه وقتی میخوان مثال بزنن چیو مثال میزنن؟ یه مثال بزنید ببینم. مثل چی؟ یاد الله. در حالی که این آیه اصلا برای ما متشابه نیست، درسته؟ یاد الله. کی الان فکر میکنه تو این جمع که خدا دست داره؟ ها؟ هیچ کدوم از ما دیگه، درسته؟ این به چه جهت متشابه نیست برای ما؟ چون خود آیه که متشابه نیست. قصور درک ها باعث میشه که آیات متشابه به نظر برسن. و ما به خاطر اینکه مکتب اهل بیت چه لطفی کردن، این آیاتی که راجع به خداست، ید الله و نمیدونم امثال جا عرب بکه و امثال اینها، برای ما متشابه نیست، ولی این برای کثیری از اهل سنت متشابهه. میگن خدا دست داره. دستش چیه؟ دست خاص خودش، خیلی بزرگ، متناسب با خودش. یعنی چی شده؟ آیه‌ای که بدون متشابه بوده، ما تحت تعلیم چی شده؟ برامون تشابهش رفع شده، شده محکم. هیچ کس فکر نمی‌کنه وقتی میگیم دست خدا به امراض، یک دست داره باش میره پشت سرش، که درسته؟ یه چیز دیگه الان برای ما متشابهه. اگر ما تحت این تعالیم اهل بیت نبودیم، همین ید الله فوقایدی هم برامون جز متشابهات بود، همونطور که هست الان برای عده زیادی از نفوس مسلمان، اونایی که تحت مکتب خلفا بزرگ شده. بنابراین هر چه آدم محکمات رو پیدا کنه، متشابهات چی میشن؟ معناش محکم میشه، از تشابه در میاد. همونطوری که ما مردد نیستیم که این دسته یا عنایت و قدرته، خیلی برامون روشن. کلن آیاتی که به حوزه ملکوت مرتبطه میشه متشابهات، چه ملکوت انسانها، رفتارهای ملکوتی انسانها، مثل همین رفتار ملکوتی پیامبر که با عقل دو تا چهار تایی قابل به اصطلاح تمییز نیست. از این رفتار هم خیلی زیاد داریم، تو قرآن هم زیاده از این رفتارها. حضرت موسی از کوه طور میاد پایین، موسی چیه؟ معصوم. هارون هم چیه؟ معصوم. درسته؟ قوم چیکاره شدن؟ مشرک شدن. حضرت هارون هم تا آخرین لحظه چیکار کرده؟ تلاش کرده که اینا چی بشن؟ دست از مرامشون بردارن. تا چه حدی؟ تا حدی که نزدیک بوده به کشنش. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، نزدیک بودن بکشن. این حد پافشاری کرده در امر به معروف و نهی از منکر. حالا حضرت موسی از راه رسیده چیکار کرده؟ یکی زده تو سرش و ریشش رو کشیده جلو همه قوم زایعش سلام علیکم، جلو همه بنی اسرائیل زایعش کرده دیگه. شما یعنی منو الان یکی از راه برسته بزنه تو سرم، اما من بنداز زمین له کنه بعدم ریشم بکشه، که فقط کتک نیستش که، درسته؟ بس اون یا اون معصوم نیست که یک مظلومی رو داره میزنه و لهش میکنه، یا اونی که اینقدر معصوم نیستش که مستحق کتک خوردن شده دیگه؟ نه؟ درسته؟ نه؟ میشه متشابه. چکا باید کرد؟ توقف. حضرت آدم از درخت خورد، توقف کنه. لازم نیست که آدم خودش تو هر مهلکه‌ای بندازه که، منتها توقف در موارد عملی، توقف عملی در موارد علمی، توقف در حد چی؟ قضاوت. قضاوت نکنه. اما چه کار کنه؟ چه در موارد عملیش، چه در موارد علمیش، تلاش علمی و توسل عملی بکند برای روشن شدن مطلب. اینو آیه پشت سر آیه متشابهات میگه. این دعای کساییه که راسخ در علمن، میگه راسخون فی العلم، اینطوری هم در متشابهات. بعدش هم چی میگن؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، رحمتی که من حل بشه این مسئله بهم عنایت کن. پس اینم از قسمت دوم که در مواردی که نمیدونیم پشت این در یه دونه نعمته یا یک دونه عذابه، در رو باز نکنیم. این از کلمات حکیمانه لقمان حکیم به فرزندش که میفرماید دری را که نمیتوانی باز کنی باز نکن، نمیتوانی ببندی، و دری را که نمیتوانی باز کنی نبند. اون چیزی که نمیدونی پشت چه خبره باز نکنه آدم. خب مطلب دوم، بنابراین من همینطور که ملاحظه فرمودین راجع به NLP و امثال اینها قضاوتی نکردم. و اما بحث دنیا طلبی، شیرین بحث دنیا طلبی ها، نه آدم خوشش میاد خیلی چیزا رو دوست داره تو چشما باشه، دوست داره مثلا استفاده کنه، دوست داره مثلا، البته اینها به توهمات هم آلوده شده دیگه، چون من وقتی که هرچی خالی بندتر باشم و یه ماشین 100 میلیون تومانی هم الان بیام پایین درشم محکم ببندم، جا برام باز میکنن دیگه، نه به محترام میذارن دیگه. تا بوده بوده، از این به بعدم خواهد بود. بنابراین الان بر اون لذت های خاص خودش یک لذت وهمی هم بهش چی میشه؟ اضافه میشه. اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد العفاف والکفاف. خدایا به اهل بیت و دوستداران اهل بیت چی روزی کن؟ عفاف و کفاف. کفاف یعنی چی؟ مصرف به اندازه نیازهای واقعی. عفاف یعنی چی؟ کنترل تمایلات، بروز ندادن تمایل. هیچ چیز حد و مرز به این عالم نداره. این عبا هست مثلا فرسین 40 تومن، عبا هم داریم 500 تومن، عبا هم داریم 1 میلیون تومن، نه؟ یه کت شلوار که کار شما را میندازه چقدره؟ بگو 100,000 تومن. نمیدونم چقدر. کوچلوارم داریم مارکدار مثلا 2-3 میلیون تومان 5 میلیون تومان نیست؟ ساعتم داریم مثلا 1 میلیارد تومان. نیاز واقعیش کدوم یکی بود؟ اصلا کسی که بفهمه تو دنیا برای چی آمده خودش زیاد معطل نمی کنه. شاخصه کسی که فهمیده از کجا آمده و کجا میخواد بره، برای چی میخواد بره، چه جایی میتونه بره، این کسی معطلی نداره، کسی فکرش مشغوله اینجور چیزا بشه. مرحوم علامه طباطبایی المیزان رو که می‌نوشتن چند سالش بارها گفتم نقطه هاشو نمیذاشتن تو پیش نویسش. بعد یکی از اساتید می‌فهمیدن که من ازشون پرسیدم چرا نقطه ها رو نمیذارین، گفته بودن که من برای چاپ باید یه بار دیگه بازدید نهایی کنم این کتاب رو. حساب کردم اگه نقطه هاشو اون وقت که بازخوانی میکنم بذارم تو هر 10 صفحه یه صفحه در وقتم صرفه‌جویی میشه. آها، کسی که فهمیده اینجوریه، همینجور وقتا بر باد کلوی مغازه ها این فکرها مشغول به مادون خودش. ای که خدا بفهم عزت سجاد این دعاشونه، من خدای به ما و دوستان ما افاف و کفاف روزی کن. مثل ما مثلا فرض کنیم که داریم میریم به سفری، همش بین راه معطل بشیم، آخرم به سفر نرسیم. این کلیتش، اما جزئیاتش بحث زیادی داشت که دیگه بحث همین نقطه. اگر دوستان دقت کرده باشن این بحثی که خدمت سروران ارائه شد تو این چند شهر یک سیر داشت و اون سیرش این بود، الان بگم که دیگه روشن باشه. بعد از اول فهرست بحث رو میگفتم. اون سیر عبارت بود از این که یک، حقیقت انسان به چیه؟ خواستیم همش به این برسیم که حقیقت انسان به نفس مجردشه، به روحشه. این لازم به گفتن بود، همه ما میدونیم دیگه، ولی دقیقا چیزی که همه ما قبول نداریم، یعنی از بس مشغول شدیم به جسم و بدن و همین خصوصیات بدنی و متعلقات بدن، یعنی این دنیا، تقریبا این مغالطه ایه که اکثری مردم بهش مبتلان. شما 1-2 ساعت پیش کجا بودین؟ کجا بودیم؟ بگیم به من. خونه بودیم؟ مثلا تو کوچه بودیم، خونه بودیم. در حالی که شما به هیچ عنوان الان کجایین؟ تو این مسجد. نه الان تو مسجدین، نه 2 ساعت پیش تو خونتون بودیم. درسته نه؟ شما چین؟ این جسمه هستیم؟ هستین یا نه؟ نه معلومه نیستین، درسته؟ شما که این جسد نیستید، درسته؟ شما اون روح مجرده هستید و روح مجرد یعنی چی؟ یعنی چیزی که مادی نیست. اگر مادی نیست یعنی خصوصیات عالم ماده من جمله زمان و مکان را نداره. شما همه الان که اینجا هستید و 2 ساعت پیش و 1 روز پیش، 10 سال پیش، 100 سال آینده، روحتون متعلق به عالم برزخ بود. اونجا عالم برزخ هم باز یک پوست پیازی روی این عالم ماده نیست، جا نیست، مکان نیست اونجا دیگه، جا و مکان مال دنیاست. مثالی که اون شب عرض کردم، محبتتون کجاست؟ محبت که جا نداره که، این اینجاست، اون بله، درسته؟ ولی همه ما به این مغالطه جز اوحدی از اولیاء خدا مبتلا هستیم که وقتی که میگه من خوردم، هیچ کس نمیگه دهن من خورد، جسد من خورد. یعنی اینقدر ما با این بدن خو گرفتیم و رفتیم تو این بدن که خودمونو چی میدونیم؟ همین بدن میدانیم، در حالی که همسایه بود بدنه. چی بود؟ پیچگوشتیه بود، یادتونه دیگه، ابزار بود، هیچی جز ابزار نیست. و وقتی که نفس شما به حدی از استکمال رسید که دیگه به بدن نیاز نداشت، بدن چه کار میکنه؟ میندازه و میرود. سر مرگم همینه، اون ظرفیت اون فرد تکمیل میشه. ولو بچه یک روزه باشه، بچه یک روزه که مرد، ما اصلا جوان ناکام نداریم تو این. ناکام اصلا تو این عالم نداریم. هر کی آمد ظرفیتش تا پر نشه محال از عالم بره بیرون، پر میشه و میره. منتها ظرف یکی اینقدر پر میشه، ظرف یکی مثلا یه پارچه و پر میشه میره. چون اگر کسی قابلیت و ظرف وجود ادامه استکمال رو تو این عالم داشته باشد و خدا اینو ازش بگیره، مساویت با چی؟ بخل دیگه. قابلی رو از اون قابلیت محروم کرد، از آنچه قابلش بود. این ممکن خیلی سوالات برای شما پیش بیاد، بزنید بیش از این واردش نشیم. سوالاتی که ممکنه گزنده باشه، مثلا شما بگین که اون بچه چیش پر شد، به چه کمالی رسید، در حالی که اون بچه به کمال نهایی خودش رسید تو این عالم. همون بچه یه روزه ها. خب یا این که مثلا تصادف شد، اگر تصادف نمی شد، اگر مثلا این مراعات میکرد، امشب مثلا فرض کنید فلانجا بود با ماشین نمیرفت مسافرت، تصادف نمیکرد دیگه. از این مراعات که کم نداریم، میگیم تصادفی مرد. تصادفی نداریم که تو این عالم، مرگ نابهنگام نداریم. تمام مرگ ها چیه؟ به هنگام، به هنگام، دقیقا سر وقت خودش. اینا همش خیالات ماست که فکر میکنیم اگر نمیرفت نمیشد. نه خیر، باید میرفت و باید هم میشد. این به معنی جبرم نیست. کمالی که اینجا میگیم کمال ارزشی نیست. کمال به معنی پر کردن ظرفه. این ظرف که پر شد چی شده؟ کامل شده. حالا میتونه از گلاب پر بشه، میتونه از لجن پر بشه. کمال وقتی که تو بحثای فلسفی به کار میره، تو بحثای وجودی به هیچ معنا بار ارزشی نداره. یزید یک آدم کامله. روشن ارزم به معنای وجودیه. این ظرفشو پر کرده. اون مقداری که میتونست پر بشه پر شده. مثلا اگه پیامبر بشه 63 سال 93 سال عمر میکردن، ظرفشون بیشتر میشد. نه، ممکن است به این معنا که تا زمان موت اون فرد این ظرف به همون مقداری که میشود پر شده دیگه. حالا اینا بحثش یکم ممکنه متشابه باشه، از همینجا فکرم بفهم. دعا داره. چرا؟ دعا وقتی که میگیم خدای طول عمر به ما بده، داریم چه کار میکنیم؟ در مقدمات قضا و قدر وارد میشیم، نه در خود قضا و قدر. خیلی خوب، چی داشتیم میگفتیم این دو سه شب گذشته، چهار شب گذشته؟ میخواستیم همش به این برسیم، به این بدیهی که جزء فراموش شده ترین چیزهای ماست، که حقیقت ما چیز دیگه ایه. شاهد فراموش شده بودنش رو ببینین چیه. درست میگم یا نه؟ ما از صبح تا شب به فچه فکر چیا هستیم؟ فکراتون رو لیست کنین، کارایی که میکنیم، هم فکرامونو هم کارامونو. به فکر چیاییم؟ مثلا لباسمون، دادیم اتوشویی، مثلا کفشمون، واکس زدنش، شغلمون، پولش، مثلا فرض کنید که اونجا کارمون، همش اینا عوارض چیه؟ عوارض دنیایی و جسمی ماست. چون اگه ما جسم نداشتیم نیاز به خورد و خوراک نداشتیم دیگه، قاعدتا نیاز به پول امثال اینها هم نداشتیم. از صبح تا شب چقدر ما فکرمون درگیر نفس خودمونه و چقدر کار میکنیم برای نفس خودمون؟ اون میشه میزان تجربه که ما به خودمون داریم. شما کجا این تو این عالم؟ من کجا؟ چقدر فکرمون اونایی که اداری هستیم درگیر افزایش رتبه و حقوق و امثال این هاست، چقدر در فکر افزایش نفسمون تو این عالمیم، رتبمون تو عالم وجود؟ دیدین ما قبول نداریم که خودمون چی هستیم؟ روشنه؟ اصدق المقال ما صدقه الفعال. من بگم هزاری بگم من روح مجردی دارم، کوش در عمل من چی میگم؟ به زبان قالم دارم میگم مجردم، به زبان حالم چی میگم؟ همینیم دیگه. زندگی هم چیه؟ همینه، همین که داریم انجام میدیم. باید اول ببینیم چقدر از فضای تصور صحیح انسان و زندگی فاصله داریم تا بعد بفهمیم زندگی و انسان چیه. باید اصلا درک فاصله رو پیدا کنیم دیگه. بعد چی میشه؟ اونی که به حقیقت راه یافته میگه اصلا اینا کیه؟ تو وهم خودشون قوته دارن میخورن. از حرفای معروف یکی از عرفاست، عالم را وهم اداره میکنه. چجوری نگاه میکنن به ما؟ ملکوتیان اعلی به ما چجوری نگاه میکنن؟ نفوس کاملین از اولیاء خدا به ما چجوری نگاه میکنن؟ یه مهمانی مثلا بچه ها، حالا اون زمان حالا نمیدونم بچه ها سر چی یا دعوا میکنن و حرص میخورن و قصه میخورن و اینا، مثلا تو مهمانی مثلا میامدن بیرون سر مثلا این در نوشابه با هم چه دعواهایی میکرد؟ نه؟ چی بود؟ حالا یه بزرگتر نگاه میکن سر مثلا بیدیم تو کوچه گلار به صورت مثلا یک دونه چیز در میابردیم، مثلا به صورت یک مثلا توپ، توپ کوچولو، بعد سر کی بیشتر از این توپا داشته باشه دعوا میکردیم، بعد هم میذاشتیم تو خونه، میذاشتیم تو جیبمون، میامدیم تو خونه مادر یکی میذاشت تو سرمون، بابا پیرهن تمیزی که تنت کردم چرا گلیش کردی آوردی؟ ما برای چی به این دنیا آمدیم؟ یادمون میره بعد این جلوی چشممون باشه ما کی هستیم؟ از کجا آمدیم؟ چی شدیم؟ با خود سر خودمون چی آوردیم؟ کجا باید بریم؟ با این وضعیت چجوری داریم میریم؟ اینا رو باید بنویسه آدم جلوی چشمش بذاره، چون یادمون میره دیگه. نه ما برای این نیامدیم که 10 تن برنج و 20 تن غلات و 5 تن گوشت و اینا رو نفله کنیم بریم که 100 متر پارچه و بفشیم دارو خودم. ولی عملا چیه؟ زبان حالمون چیه؟ برای چی آمدیم؟ برای همین دیگه، گوشت مثلا لطیفتر، برنج ایرانی، همین دعوا سر چیه؟ همه حرف این دو سه جلسه این بود که این از مرکب شماست، این جسم روح، چون مثل ملائک نیست که در افعالش نیاز به ماده نداشته باشد، خداوند یک ماده همراهش گذاشته این بدن شد. تمام ارتباطات این بدن و اون روح هم چه در ادراکاتش چه در تصمیمهاش، ما دو تا کار بیشتر نمی کنیم دیگه، یه چیزایی دریافت می کنیم می فهمیم، بر اساس اون یافته هامون یه کارایی رو انجام می دهیم. هم کل کارای ما دوتاست، ادراک تحریک. در ادراکش که فعل نفسه و در تحریکش که اونم فعل نفسه، چون مثل ملک نیست که بلا واسطه بتونه فعلشو انجام بده، چه میخواد ادراک باشه چه تحریک، یک دونه جعب ابزار خدا بهش داده، یکی از اونا اسمش چشمه، یکیش گوشه، یکیش قلبه، یکیش فکره. بنابراین من الان شما بزنید یه چیزی چشمه منو کور کنه، نفسم هست اما چشمام نمیبینه، ابزار از من گرفتین، پیش پیشتی نداشته باشم، محال من بتونم پیچو باز کنم، مگر اینکه این دستم به اینقدر حد از قدرتی برسه که بتونه خود دست باز کنه. اون میشه حالت تجرد مطلقی که بعد از مرگ پیدا میشه و بعضیا تو همین عالم با روش‌های شیطانی یا الهی ممکنه پیدا کنن. همون مثالی که عرض کردم، مرتضی که نگه میداره قطار رو. پس این میشه ابزار. ابزار چه کار میکنه؟ زمینه سازی میکنه. در ادراک زمینه سازی میکنه، نور رو منتقل میکنه، مغز همه این فرآیندها منتقل میشود تا زمینه و قابلیتی که نفس میخواد ادراک کنه در یک قابلیتی باید باشه دیگه که ادراک کنه، اون قابلیت حاصل بشه. حالا من منگول شدم، سر فصل یه ضربه مغزی شد، یه کسی کلن عقلش از دست داد، این نفسش ضایع نشده که، دقیقا مثل کسی که چشمش از دست داده. چون نفس ما مساوی با این تعقلی برای کارهای روزمره به هیچ عنوان نیست. بچه که منگل به دنیا میاد نفس سالم داره، ابزار نداره، مثل بچه که کور به دنیا آمده. ابزار نباشه اون کار نمیتونه بکنه، کارهای روزمره‌ای که باید انجام بده رو نمیتونه بکنه. نه نفس هست، نه رتبهش رتبه انسانیه. این که میگن انسان حیوان ناطقه، نه به این معنا که اگه منگل شد این دیگه انسان نیست. مثلا ناطق به معنی عقل، به معنی این عقلی که در روزمره به کار میگیم، مثلا میگه فلانی بی عقل دیوانه است، این نیست. عقل در اصطلاح حکمای اصطلاح معنای دیگه‌ای داره که بعد عرض می‌کنم تو تعریف انسان دقیق‌ترش عرض می‌کنم. بنابراین این چند روز همش به این گذشت که این همه هنر این جسد مرکب بودن برای نفس. من میخوام از اینجا تا تهران برم، پام اونقدر قدرت نداره که در یک ساعت برم، یه مرکبی میگیرم، یا اسب یا ماشین یا هر چی. اصل ما چیز دیگه است، اینو باید تمرین کنیم و الا هزار تا درس انسان شناسی رو بریم و شرکت کنیم، از خود انسان کامل هم درس بگیریم، نهایتا محفوظی از محفوظات پیدا کردیم. امر ذهنی، اینا رو باید تمرین کرد. رفقا اینو که میگم جدیه ها، ببینید یه بار آقای امام صادق علیه السلام بسن تمام آمدن پیش یکی از شاگرداشون، حالا روایت چه میخونم جالبه روایت، فهمده تو اینقدر سال پیش ما بودی چی یاد گرفتی از ما؟ چی یاد گرفتی؟ نگفت من اینا رو یاد گرفتم که مثلا دفترشو باز کن از رو بخونه، گفت من خوب مطالعه کردم، دیدم خلق الله اینجوری هن و حقیقت اینه، پس فهمیدم روزیم دست کس دیگه است، پس هیچ وقت برای روزیم جوش نزدم. این یاد گرفته های اینجوریمون رو لیست کنیم ببینیم مثلا ما 20 سال پای من بر بودیم چی یاد گرفتیم. اینا میشه یاد گرفته ها، وگرنه من هزار تا کتاب حفظ کنم یه ضبط صوت تو پام دیگه. چی یاد گرفتیم؟ چی در نفسمون نقش بسته؟ دیگه فهمیدم روزیده خداست. دوم از کار برکنار شده بشه، استراب ندارم دیگه. اینا چجوری حاصل میشه؟ با تمرین. وگرنه همه این حرفا برای بنده و شما میشه حجت علیه من و شما ها. من ازداد علمن ولم یزدد هدن، مزداد من الله الا بعدن. کسی که محفوظاتش زیاد بشه، اطلاعات کسب کنه، اما این اطلاعات در درونش تغییر ایجاد نکنه، به خدا نزدیکتر بشه، عشقش بیشتر بشه، روش زندگیش تغییر کنه، با این علم داره پله پله به سمت جهنم حرکت میکنه. اگر حال معنویش، نمازش، توجهش، دلکندگیش از دنیا فرقی نمی کنه، من ازداد علمن، کسی که علمش زیاد بشه، ولم یزدد خودن، این اختصاص به علمم نداره ها. علم یکیشه، امکاناتش زیاد بشه، شهرتش زیاد بشه، سنش زیاد بشه، کسی که امکانی در وجودش زیاد بشه اما معنویت در وجودش تغییر نکند، اون امکانات داره او رو به سمت سقوط سوق میده. باید حواسمون باشه. چه کار کنیم؟ بودند کسانی که دیدیم جلوی چشمشون زدن که تو کس دیگه ای هستی. اینا رو با تمرین، با تمرین ذهنی و تمرین رفتاری و تمرین علمی حاصل میشه و با تمرین عملی. اینا همه گفته شد. حالا بر این اساس باید اون تعریف های از انسان را نقد کنیم، اگر به این رسیدیم. البته ما اثبات نفس مجرد نکردیم، چون اون اثبات فلسفی داره، چون هممون قبول داریم که ما صرفا این جسده نیستیم دیگه. اگر لازمه اثبات نفس مجرد رو یک شب انجام میدیم ادله شو، ولی چون تقریبا یه امر نزدیک به بدیهیه، نزدیک به بدیهی اثبات داره، البته این نه انجام ندادیم. این بر اساس این نفس مجرد، حالا باید ببینیم آدم کیه. الحمدلله رب العالمین.